الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله بسیار ارزشمندی دارند. می فرماید: من نفسم را با تقوا تمرین می دهم، نفسم را با تقوا آرام می سازم تا در اون روز بزرگ و خوفناک قیامت با ایمنی وارد صحنه قیامت شود و در اون جایی که همه می لغزند او ثابت و بی تزلزل باقی بماند. این اثر تقوا در زندگی انسان است. امیر مؤمنان چنین سفارشی به همه ما دارد. او که امیر مؤمنان است، موقعی که راجع به قیامت این چنین نگران است که من در دنیا نفسمو آرام میکنم، با تقوا تمرین میدهم تا فردا نگرانی نداشته باشم، وضعیت تک تک ما ناگفته پیداست. سخن ما در خطبه اول پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در خطبه گذشته پیرامون شرایط امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته شد. گفتیم عمدتاً چهار شرط اساسی مطرح می کنند. اولین شرط اساسی این است که امر به معروف و نهی از منکر معروف را بشناسد، منکر را بشناسد. شرط دوم این بود که احتمال تأثیر داده شود. علم به تأثیر ضرورتی ندارد. اونچنان مهم است این فریضه که اگر حتی انسان احتمال تأثیر هم بدهد، در امر به معروف و نهی از منکر کفایت می کند. مسئله سوم، اصرار تارک معروف و انجام دهنده منکر بر فعلشون باشد، اما اگر کسی اصرار نمی ورزد، پشیمان شده، نیاز به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، اونجا وجوب ندارد. و بالاخره شرط چهارم این است که از رهگذر امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای در جامعه پدید نیاد. اینا شرایط چهارگانه‌ای بود که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد. یکی از بحث‌های مهم در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر هست بحث فرایند و مراحل امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرائض و واجباتی است که دارای مراحل و درجاتی است که اگر درجه ایسر و ادنا و اسهل اون انسان بتواند با اون به اون وظیفه عمل کند و کارساز باشد، نوبت به مراحل بعد نمی رسد. مرحله اول که آسانترین مرحله محسوب می شود مرحله قلبی است. مرحله دوم مرحله لسانی و زبان است و مرحله سوم مرحله عملی و مرحله عمل است. اگر این مراحل ملاحظه شد و این مراحل دیده بشود در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، طبعا در اون صورت است که انسان به وظیفه خودش به خوبی عمل کرده است. مقصود ما از مرحله نخست که مرحله قلبی است این است که هر مسلمان وظیفه دارد قلبا از این که معصیتی را میبیند حالت انزجار و تنفر پیدا کند. برخوردی که با تارک معروف و انجام دهنده منکر می کند این است که واکنشی از خودش نشان بدهد که اون شخص از این واکنش پی ببرد که کار او زشت بوده و ناپسند بوده. مواردی را مطرح کردن مانند نگاه توأم با سکوت، نگاه معنیدار به رفتار او که برای او الهام بخش باشد، چه کرده ای، چه می کنی، در هم کشیدن صورت، حالت عبوس برخورد کردن، با خشم برخورد کردن، روی برگرداندن از فرد، اعراض کردن و نادیده گرفتن طرف از مراحلی است که می تواند بیانگر مرحله قلبی انسان و مرحله نخست برای امر به معروف و نهی از منکر باشد. در روایات ما و در کلمات نورانی اهل بیت عصمت به طهارت روی دو مسئله تکیه شده، مسئله رضا و مسئله سخط. یعنی اینکه انسان به کار دیگران چگونه عکس العمل نشان می‌دهد، به کار خوب دیگران چگونه عکس العمل نشان می‌دهد، به کار بد و نامناسب دیگران چگونه عکس العمل نشان می‌دهد، مسئله بسیار مهم و مسئله اساسی است. من دو سه روایت خیلی کوتاه و گذرا عرض می‌کنم که نشان دهنده این است که گاهی از اوقات انسان کاری را انجام نداده، گناهی را مرتکب نشده، ولی به خاطر رضایت دادن نسبت به اون گناه شریک می شود با کسانی که این گناه را مرتکب شدن. و گاهی انسان کار خیری را انجام نداده ولی به خاطر رضایت دادن به اون کار خیر و به عمل خیر دیگران در رابطه با ثواب اونان شریک می شود. این نکته کلیدی است. تو جامعه ما باید چون این حالتی حکم فرما بشود، تشویق کنیم ولو قلبن کار نیک دیگران را و عکس العمل منفی نشان بدهیم ولو قلبن نسبت به کار نامناسب دیگران. این روایتی را که عرض میکنم تعبیر مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است. فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط و انما اقر ناقه ثمود رجل واحد ف فأمهم الله بالعذاب لما أموها بالرضا. خیلی تعبیر جالبی است. حضرت می فرماید دو چیز مردم را گرد هم می آورد، یعنی کنار هم قرار می دهد، یکی رضا یکی سخط. راضی بودن باعث می شود که کسانی که اون عمل را انجام ندادند و راضی هستند کنار کسانی انجام بگیرد، کنار کسانی قرار بدهد که اون عمل را انجام داده باشند. و سخط هم همین شکلی است. بعد حضرت نکته جالبی می فرماید و اون نکته جالب این است که ناقه صالح را یک نفر پی کرد، دست و پای او را برید و قطع کرد، ولی چون همه راضی به اون عمل شدن، خداوند همه آنان را عذاب کرد. رضایت به فعل قوم باعث می شود که انسان در کار اونها شریک بشود. در روایت دوم وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان می فرماید الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم. کسی که رضایت می دهد، جرمی تو جامعه انجام می گیرد، دی براش کف می زنند. الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطل اثمان. کسی که داخل در یه جریانی می شود، دو تا گناه دارد، اسم العمل به و اسم الرضا، هم گناه عمل و هم گناه رضایت به عمل. اینا نکاتی است که خیلی مهمه. لذا بحث تولی و تبری که از مسائل مهم در نزد ما و به عنوان فرهنگ ماست همینه. تولی یعنی پذیرش ولایت خدا، پذیرش ولایت رسول خدا، پذیرش ولایت جانشینان پیامبر اکرم و دوستی با دوستان آنان. و تبری یعنی بیزاری جستن از دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان جانشینان رسول خداست. این جزء فرهنگ ماست. چگونه عکس العمل نشون میدیم؟ با دوستان خدا که برخورد میکنیم چه میکنیم؟ با دشمنان خدا که برخورد میکنیم چه عکس العملی از خود نشان میدهیم؟ اینا نکات بسیار مهمی است که مسئله رضایت را مطرح میکند. خیلی جالبه وجود مقدس امام صادق به شخصی فرمود کجا سکونت داری؟ گفت من در کوفه سکونت دارم. آقا فرمود از قاتلین امام حسین کسی اونجا باقی مونده؟ کسی هست؟ گفت نه آقا، ریشه‌کن شدن، اصلا کسی از قاتلین امام حسین اونجا نیست. حضرت تعبیر جالبی در اونجا فرمود تو خیال میکنی قاتل امام حسین کسی است که رسما در قتل امام حسین شرکت کرده؟ قاتل امام حسین کسی است که سرپرستی و ولایت بر قتل امام حسین را عهده‌دار شده؟ نه، تنها اینا نیستن. اونایی که در طول تاریخ رضایت میدهند به قتل حسین ابن علی، اینا قاتلان امام حسینند. کوفه برو بگرد و ببین چه کسانی رضایت میدهند و رضایت دادن به قتل امام حسین، به کاری که قاتلان امام حسین کردن. اینا راضیان، شریک در قتل حسین ابن علی علیه السلام هستند. پس بنابراین مرحله قلبی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده یعنی این است، آیا ما این گناهی که در جامعه رخ میدهد راضی هستیم یا نیستیم؟ اگر رضایت به گناه دادیم، رضایت دادیم، در جرم اونها شریک خواهیم بود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را با وظایفمون آشناتر بگردان، در فرج مولایمون تعجیل بفرما. پروردگارا به امام راحلمون، به مراجع گذشتمون، به عالمانی که از میان ما رفتند، به همه آنان روح و رضوان عنایت بفرما. پروردگارا به رهبر معظم انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون، عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا به رزمندگانمون و مدافعان حریم دین و اهل بیت نصرت عنایت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و اجر، کرامت بفرما. پروردگارا به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت عنایت بفرما. به جوانانمون غیرت دینی، به بانوانمون عفت و پاکدامنی، به عالمانمون توفیق عمل، به اصناف و بازاریان انصاف عنایت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الحادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلة من لزمها أطاعتها الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التقوى من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی اسلام در این زیبا سخن فرمودند که خصلتی در انسان ممکن است وجود پیدا کند که این خصلت باعث می شود دنیا و آخرت از انسان پیروی کنند و با انسان همراهی کنند. کسی از پیامبر سوال کرد اون خصلت با این ویژگی کدام است؟ حضرت فرمود اون خصلت تقواست. و بعد حضرت اشاره فرمودند من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. اگر کسی میخواد تو جامعه عزیز زندگی کند، عزیزترین مردم در جامعه باشد، تقوا را پیشه کند. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره میکنیم. اولین مناسبت روز هشتم همین ماه، یعنی فردا، هشتم ماه ربیع الثانی مصادف است با میلاد موفور السرور یازدهمین امام و پیشوا، وجود مقدس امام عسکری علیه الصلاه و السلام. این امام همام در سامرا متولد شده. پدر بزرگوار اون حضرت امام هادی و مادرش حدیثه یا سوسن است. دوران امامت اون حضرت 6 سال و تمام عمر اون حضرت 28 سال. اون حضرت در دوران امامتش معاصر با 3 خلیفه عباسی است: معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی. کار خلفای عباسی نسبت به امامان و اهل بیت جز اذیت و آزار و تبعید و زندان چیز دیگری نبوده است. اما حضرت حتی در زندان نقش هدایتگری داشته است. موقعی که امام در زندان بود، بعضی از عباسیان از زندانبان خواستند که بر حضرت فشار بیشتری وارد کنند. آمدن 2 نفر از افرادی که سخت دل قسی القلب بودن به زندان فرستادن تا در اونجا نسبت به حضرت اهانت کنند. بعد از مدتی دیدن این 2 نفر با اون شقاوت قلبی که دارن و داشتن، مرتب سر به سجده، مرتب مشغول راز و نیاز و دعا و عبادتن. زندانبان اینها را خواست، گفت ما شما را برای مأموریت دیگری فرستاده بودیم، وگرنه امام به اندازه کافی نماز میخوند. گفت شما اگر حالات امام را میدیدید، روزه ها روزه بود، شبها به عبادت، و ما تحت تأثیر فضای معنوی و ملکوتی امام قرار گرفتیم. این وضعیت امام عسکری علیه السلام است. دشمن او را به زندان میاندازد تا از کنار جامعه دور بماند، ولی اونجا نقش معنوی امام تأثیر گذار است. کون و دعات الناس به غیر السنتکم. امام نسبت به نماز خیلی تقید داشت، نماز را بر هر کاری مقدم می داشت. این ویژگی امام عسکری علیه السلام است. جمله ای را من از وجود نازنین اون حضرت در اینجا بیان می کنم. این جمله جمله جالبی است. جمله ای که حضرت می‌فرمایند عبارت از این است: می‌فرمایند که اگر کسی نسبت به تو خطایی مرتکب شد، انسانی که نسبت به تو خطایی مرتکب شده، عکس العمل تو نسبت به اون این باشد که از خطای او چشم پوشی کنی، اما اگر روزی احسانی نسبت به تو انجام داده، اون احسان را مطرح کنی. خیلی زیباست. خیر و اخوان که من نسی ذنبک، بهترین دوستان تو کسی است که گناهی را که تو انجام داده ای، به خطایی که از تو سرزده، فراموش کند. و ذکر احسانک الی، اما اون کار خوبی را که نسبت به او انجام داده ای، مرتب تو محافل و مجالس مطرح کنه که این آقا درباره من چنین و چنان کرد و به من شخصیت داد و احترام کرد. یعنی قدردانی از کارهای بایسته و شایسته، این یکی از اصول اخلاقی اسلامی که در فرمایشات امام عسکری است. ما ایام رحلت کریمه اهل بیت را داریم. مناسبت 2 روز 10 ربیع الثانی به عنوان روز وفات کریمه اهل بیت داریم. امام صادق چه تعبیر بلندی فرمودند بین زمان امام صادق و اون روزی که فاطمه معصومه متولد شده و اون روزی که رحلت کرده، فاصله زمانی است. ولی فرمود ان لنا حرما و هو بلده قم و ستدفن فيها امراه تسمى فاطمه فمن زارها وجب له الجنه. خیلی زیباست. ما اهل بیت حرمی داریم. قمیا قدر خودتون را بدانید. قم حرم اهل بیت است. تنها اون جایی که حضرت معصومه دفن است حرم نیست، قم حرم اهل بیت است. ان لنا حرما و هو بلده قم. بلده قم به عنوان حرم اهل بیت است. ستدفن فیها امرأتون، امرأه و بانوی بزرگواری در بعضی از تعبیرات دارد که از اولاد من به نام فاطمه در اونجا دفن می شود. اگر کسی عارفاً به حقها او را زیارت کند، وجبت له الجنه. انشاءالله امیدواریم که ما بتونیم حریم اهل بیت را نگه بداریم، هم در گفتارمون و هم در رفتارمون. مناسبت سومی که داریم 17 دی ماه روز اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضاخان است. رضاخان نوکر بیچون و چرای انگلیسی ها بود. خواستن فضای جامعه ایرانی را با تغییر لباس و پوشش به یک فضای غربی تبدیل کنند. لذا چون این دستوری صادر شد، ای کاش بسنده به همین دستور می‌کردند. در مقام اجرایی کردن و عملیاتی کردن این دستور در خیابان‌ها و کوچه‌ها چادر از سر زنان می‌کشیدند و زنان کتک می‌زدند. زنانی ما داشتیم که سالیانی در خانه موندن و بیرون نیامدن تا در نتیجه حرمت زن مسلمان از بین نرود. خب با اون صحنه مواجه شد رضاخان، جریان قیام مسجد گوهرشاه. و من همینجا میخوام عرض بکنم برادران، خواهران، قدر اسلاممون را بدانیم، قدر انقلابمون را بدانیم، قدر شخصیت دادن اسلام نسبت به زن بدانیم. دنیای غرب به دنبال فروپاشی خانواده است. آنها میخواهند بنیان خانواده ها را سست کنند. کشف حجاب و بدحجابی مقدمه اختلاط است، مقدمه فروپاشی خانواده هاست. مراقب باشیم حالا که انقلابی با این عظمت در کشورمون رخ داده، نسبت به آموزه های دینیمون پایبند باشیم و مقید باشیم. مناسبت دیگر، چند تا مناسبت کوتاه اشاره می کنم و بعد هم به مناسبت مهمتری می پردازم. این ایام مصادف است با سالگرد شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر، همچنین شهادت احمدی روشن از شهدای هسته‌ای که اینها از قهرمانان کشور ما محسوب می شوند. یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می داریم. اما مهمترین حادثه و مهمترین مناسبت دهه بصیرت است که از 9 دی ماه آغاز می شود و پایان اون 19 دی ماه است. اراده ها و مجاهدت ها باعث مندگاری می شود. هم اراده ای که مردم ما در 19 دی، طلاب ما، فضلای ما، اساتید ما، مراجع ما، بازاریان ما، اقشار مختلف ما به صحنه آمدن و سینه هایشون را آماج گلوله های دشمن قرار دادن. شهدایی را تقدیم انقلاب کردیم اون روز. این تو تاریخ کشور ما به عنوان سرآغاز یک حرکت بزرگ. اون روز مردم ما نمی دانستن که پایان کار 19 دی به کجا می انجامد. این 19 دی اون چنان پیش رفت که پایان راه به پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی من بر رهبری حضرت امام خمینی منجر شد. جالب اینجاست مشترکاتی بین 19 دی و 9 دی وجود دارد. اون روز دشمن به باورهای مردم تاخت، به امام اهانت کرد، به اسلام، به قرآن اهانت کرد. مردم ما در 19 دی، اون هم در قم، عکس العمل نشان دادند ولو منجر به شهادت عزیزان ما شد. در 9 دی هم به قرآن توهین شد، به مسجد توهین شد، به اهل بیت توهین شد، به امام حسین توهین شد. فتنه دیگری آغاز شد. مردم عکس العمل نشان دادند و حماسه قهرمانانه 9 دی را آفریدند. قم امروز نه تنها مرکز روحانیت است، نه تنها مرکز اسلام و تشیع است، امروز قم مرکز انقلاب هم هست. امروز دوست و دشمن به قم نگاه می کنند، به رفتار مردم قم، به حرکت مرجعیت، به حرکت حوزه، از دید دوست به دشمن پنهان نیست. امروز توصیه من به نسل جوان امروز قم این است که حرکت اون روز نسل جوان را در 19 دی به عنوان الگوی خودشون قرار بدن. حرکت مجاهدان صحنه اون روز را و کسانی که قبل از پیروزی انقلاب آرام نبودند و آرامش نداشتند مد نظر قرار بدهند. من همینجا مناسب می‌دانم یادی کنم از عالم بزرگواری که برای پیروزی انقلاب سر از پا نمی‌شناخت، مرحوم آیت الله شرعی، که با اون تعبیرات رسا امام از او یاد کردند: روحانی پرتوان، روحانی پرکار، خدوم و با اخلاص، روحانی که حرکتش در جهت اسلام و انقلاب بود. چون این شخصیت هایی ما در طول تاریخ انقلابمون داشتیم، عزیزانی که در زندان به شهادت رسیدن مثل آیت الله سعیدی ها و شخصیت های دیگر که امروز به عنوان آینه جلوی ما هستند تا رفتارمون را بر اساس رفتار اونها و برنامه های اونها تنظیم کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا نسل جوان ما را، امیدهای آینده ما را در مسیر مکتب قرار بده. توطئه های دشمنانمون را به خودشون برگردان، به امام راحلمون و مراجع بزرگوار گذشتمون روح و رضوان عنایت بفرما. به سکندار بزرگ کشتی انقلابمون، رهبر فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما. به این مردم خوب و با وفای ما نسبت به انقلاب که در همه صحنه ها لبیک گفتند و حضور پیدا کردند، خدایا خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.